مراسم سخنرانی رهبر ارشد جمهوری اسلامی ایران که هر سال در نوروز در زیارت امام رضا دایر می شود، امسال برگزار نخواهد شد و خامنه ای به مشهد سفر نخواهد کرد. بر اساس اعلامیه، این تصمیم به توصیه مقامات صحی به هدف جلوگیری از تجمع بزرگ مردم و گسترش بیشتر ویروس کرونا اتخاذ شده است. قرار بود سخنرانی خامنه ای به تاریخ 20 مارس در شهر مشهد صورت بگیرد. اردوی امریکا میگوید دو نظامی این کشور توسط قوای دشمن در جریان یک عملیات مشترک با نیروهای عراقی کشته شدند. ماموریت عملیات بر ضد داعش در عراق و سوریه دیروز گفت این دو عسکر امریکایی به تاریخ 8 مارچ در جریان یک ماموریت برای از بین بردن قرارگاه داعش در یک منطقه کوهستانی در مناطق مرکزی عراق کشته شدند. نام های این دو عسکر افشا نشده و جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. ایالات متحده امریکا در حال حاضر حدود 5200 عسکر در عراق دارد که در ماموریت‌های آموزشی قوای امنیتی عراق در جنگ علیه داعش فعالیت دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که آن را همکارم نصرت پارسا میزبانی می‌کند.
فکر نو با جوانان. دیروز در یک کشور دو تن به عنوان رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کردند. این کشور نامش افغانستان است، جایی که من و شما در آن زندگی میکنیم. محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان رئیس جمهور اعلان شده بود، برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان سوگند وفاداری یاد کرد. اما عبدالله که نتایج اعلان شده از سوی کمیسیون را نپذیرفته، نیز مراسم سوگند برگزار کرد. عبدالله خود را رئیس جمهور دولت همشمول اعلان کرد و معاونانش را نیز در قصر صدارت معرفی کرد. دو مراسم همزمان سوگند در حال برگزار شد که مقام های آمریکایی تلاش کردند تا از برگزاری دو مراسم تحریف جلوگیری کنند، اما این تلاش ها نتیجه نداد. این وضعیت افغانستان را به کجا می برد؟ راه حل چی است؟ نسل آینده از این وضعیت چگونه می توانند بیاموزند یا چی می توانند بیاموزند؟ با برنامه فکر نو این هفته با من نصرت پارسا خوش آمدید. مهمان من در استودیو آقای نوید برکی از حقوقدانان و از فعالین افغانستان در استودیو با من هستند و همچنان مهمان دیگی ما به نسبت ازدحام در مسیر را تا هنوز به دفتر نرسیدند، آقای عبدالنصیر رشتیا هستند، همچنان یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را از طریق تلفن با خود داریم. با تماس های شما شنونده های عزیز هم جواب میتیم. اگر نظر یا پیشنهادی دارین در مورد مشکل به وجود آمده در افغانستان، مخصوصا در مورد تحلیف همزمان دو تن به عنوان رئیس جمهور افغانستان، میتونین نظریاتتون را شریک بکنین. اما ما کوشش میکنیم که آنچه که ارائه میشه از طریق این برنامه نظریات بی‌طرفانه باشه و آنچه که شنونده های ما و مهمانان ما ابراز میکنن نظریات خود اونا خود بود. صحبت ها را با آقای رشید آغاز میکنیم. آقای رشید، چرا چنین ماجرا یا بحران به میان آمد؟
تشکر پاسخ های سلام خدمت شما مهمانان در بحث و شنوندگان محترم رادیو آزادی. مشکل و معضلت درست از سال 2014 به این سو ادامه پیدا کرد. آنچه که به عنوان اصلاحات انتخاباتی و دستهای مختشده از انتخابات 2014 با اجریش کار می شد، متاسفانه که خود رهبرای حکومت ولایت ملی در قسمت زیاد کارایی و در این حال برنامه های درست و تعقیبی را نداشتند. در حالی که طلب دانده ای اصحاب اینا به این قسمت جدی اجراد خود نداشتند. اما بود که ما در ظرف تقریبا 5-6 ساله که حکومت ولایت ملی بود دوبار یعنی کمیسیون را تعویض ساختیم. اما چیزی که می خواستیم به او هدف نرسیدیم. در این حال ما در انتخابات جمهوری 2014 دو بحث داشتیم، بحث تخنیکی انتخابات بود و بحث سیاسی انتخابات بود. وقتی دیدیم در بحث تخنیکی انتخابات او زمان نتیجه را متاسفانه با خود نگرفتیم، در بحث سیاسی حداقل امو ظرفیت وجود داشت که به راه معقول برسن و نهایت مشترک بر اساس یک گفتمان و دیالوگ حل فصل بکنن. اما در انتخابات فعلی متاسفانه که ضمن اینکه ما در عرصه تخنیکی و کمی و کاستی خود داشتیم و کمیسیون انتخاباتی نتونستن که با کار خود قناعت تمام طرف ها را با خود داشته باشد، جایی که شک و تردید وجود داشت به اون رسیدگی درست بکنن. نهایتا زمینه‌ای که بالاخره واقع شد کمیسیون انتخاباتی هم به قسمت به عنوان عهده مسئول
رشید صاحب، یعنی اگر انتخابات 2014 درست مدیریت می شد، دو زمان جنجال پیش نمی آمد و به اساس توافق سیاسی حکومت شکل نمی گرفت، ما امروز شاهد چنین جنجال یا ماجرای نمی بودیم؟ یعنی باور شما می است؟
دیرموز دو سه مرحله از جنجال و بحران سپری کردیم، باید کافی می آموختیم. 2014 اگر انتخابات ما خراب شد، تعهدی که صورت گرفت به خاطر اصلاحات انتخاباتی حداقل اون تعهدات به شکل درستش باید ریشکاس صورت میگرفت و ما نتیجه خوبی را در قدم نخود انتخابات پارلمانی میداشتیم که سال 2017 برگزار شد که دوم متاسفانه ما 2018 به مزرعت مهمی خود داشتیم و بعد از اون وقت ما در انتخابات پارلمانی شکست ریخت داشتیم، بعد انتخابات جمهوری خوبتر کار میکردیم. ولی ما در سه انتخابات که سپری شدم 2014، هم 2018 و هم انتخابات جمهوری اخیر در حقیقت مشکل داشتیم. یک موضوعی است که ما اصلاحات انتخاباتی ما درست نبود، دو ما نیاموختیم، در وسط سطح‌نگری به انتخابات دیدیم و در این حال چیزی که مهم بود با یک فرهنگ درست ما علاقل انتخابات دنبال نکردیم، معلوم بود که امروز با این ماجرا برخوردیم. و 2014 را من پیشتر گفتم به خاطر خوبتر ما یافتم نسبت به 2019 که در اون جگه در عرصه تخنیکی ناکامی وجود داشت، عرصه سیاسیش ما داخل ظرفیت داشتیم که به یک تفاهم برسیم، اما این دور در انتخابات ریاست جمهوری هم در عرصه تخنیکی و هم در عرصه سیاسی نتونستیم که
آقای رشید در 2014 هم جنجال ها وجود داشت، اما جان کیری آمد وارد عمل شد و به اساس تلاش های از او توافق صورت گرفت. فکر میکنین که این بار نسبت به او زمان ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگه کمتر توجه کردن برای حل مشکلات انتخاباتی؟
این بار یک چیزی که متفاوتر با 2014 است که این بار مسئله سال هم جزء اجندای ایالات متحده آمریکا بود و حتی بیشتر به او ترجیح میدادن. از اون خاطر ما وقتی باز انتخابات جمهوری را پیش گرفتیم، هم در بحث سال و هم در بعض انتخابات که در بعضی حالات حتی شک داری خلق میشه که انتخابات برگزار خواهد شد یا نخواهد شد، آیا نتیجه از این متاثر از پروسه سال خواهد شد یا نخواهد شد. یکی از دلایلی که این بار ایالات متحده آمریکا کمتر توجه رو به انتخابات و بیشتر به سال داشت همین موضوع هم بود.
یعنی اگر ایالات متحده آمریکا مثل 2014 وارد عمل میشد و گپ با وزیر خارجه آمریکا میکشید، ما شاهد دو مراسم تعلیف نمی بودیم، چون این میشد؟
ممکن اگر اونها با میانجیگری پرمعنای دیگه اصلا دخل میشدن، ممکن با این وضعیت نمیرسیم که ما دو تحلیف داشته باشیم.
شما روی خط باشین آقای رشید. آقای برکی، چرا افغانستان از 2014 نیاموخت و امروز نتونست مشکل خود را حل بکنه؟
در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما
پارسا
و شنوندگان گرامی. متاسفانه عدم تعهد از طرف هر دو رهبر حکومت وحدت ملی، امو تعهد را که کرده بودند
حکومت پیشین وحدت ملی
که تعهد را کرده بودند به منظور آوردن اصلاحات بنیادین در هم در ساختار و هم در نحوه خود از لحاظ حقوقی و ساختارهای حقوقی خود اصلاحات کمیسیون اصلاحات انتخابات تعهد را که اونها در بعد از مراسم تحلیف سال 2014 اونها یاد کردن و اساسی ترین کارهایشان یکی امین بود که باید از در بخش انتخابات اونها اصلاحات بنیادی را به میان می آوردن، ولی متاسفانه تعهدات را که قبلا بیان کرده بودند به صورت کامل او را عملی نکردند. آنها در بخش ساختارها یک تعداد تغییرات را آوردند، چنانچه ایوبی صاحب در بحث یاد کردند که رشید صاحب یاد کردند دو بار که امی ساختارها تغییر کردند، ولی تغییر در ساختار نمیتوانه مشکل اساسی را حل بکنه. بنابراین ما نیازمند از این هستیم تا انتخابات به اساس معیارهایی که در جهان وجود داره به اساس از امو معیارها ما خود را آماده بسازیم. به طور مثال ما زمانی که میگیم انتخابات شفاف، زمان به وجود میآید که از ماهیت برگزاری انتخابات شفاف ما اطمینان داشته باشیم. ولی امی اطمینان ما در طول انتخابات بعد از سال 2014 تا آخرین انتخابات دور ریاست جمهوری ما نتانستیم داشته باشیم. همی باعث شد که بحران‌های بعد از قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، قبل از نتایج اعلام انتخابات و بعد از اعلام نتایج انتخابات را داشته باشیم، تا اینکه بالاخره سوگند دو نامزد انتخابات، هر دو که خود را برنده تلقی می‌کردند، آمدن مراسم تحلیف را به جا آوردند و این باعث نگرانی عمیق در بین شهروندان ما شده است.
آقای رشید، برگزاری دو مراسم تحلیف همزمان چقدر می‌تواند دموکراسی را در افغانستان آسیب وارد بکند؟
خب چیزی که مردم افغانستان از او بعد حراس داشتن و کوشش همه ما این بود که به چنین وضعیت نرسیم، بدبختانه او نگرانی ما اتفاق افتاد دیروز. ما پیوسته تلاش میکنیم که پذیرش نتایج انتخاباتی در سطح بالایش قرار داشته باشه و تمام طرف ها نتیجه انتخابات قبول بکنن. خب این که تلاش زیاد کردیم و بدبختانه نتیجه نداد دیگه، در این اثر باید قبول بکنیم که همه ما شما ناکام ماندیم. اما این دور از انتظار بود که ما با همچین مسائل بر بخوریم. ما یادآور شدم که ای کاش حداقل اگر در عرصه تکنیک ناکامی خود داشتیم، در عرصه سیاسی یا گفتمان و دیپلماسی یک بود خود می داشتیم، چیزی که 2014 از اون داشتیم. دیگر این واقعا ناامید کننده بود و یک نوع چه کلان برای برای دموکراسی و روند دموکراسی در افغانستان بود که از یک طرف ما در 2014 اگر سطح مردم مشارکتشون بالا بود، در 2019 یک حد پایین‌تر شد، اما در 2019 اینمی خودش یک نوع شکست کلان برای پروسه انتخابات بود که مردم نمایش دادن و نتانستن در قلب که بیشتر از 2000 اشتاک و در انتخابات داشته باشه. این حال که انتخابات به این شکلش برخورد طبیعتاً که روی اصحان مردم تاثیر گذاری خواهد داره و اگر برای آینده تلاش های جدی صورت نگیره و از بحث های اصلاحات انتخاباتی از شعار به عمل و به یک پروسه برنامه‌محور تبدیل نشه، ما فکر نمی‌کنم که در انتخابات آینده کسی اشتراک هم بکنه. دقیقا مردم مایوس ساخته، مردم شما اگر برن در روی سرک و بازار مصاحبه بکنن، رشد صحبت کنن، از انتخابات واقعا دیگه گریزان هستن.
شنونده عزیز، شما میتونید در برنامه زنگ بزنید، شماره های تلفن 0700 822 755 و 0799 20 35 40. آقای برکی، این وضعیت که فعلا در افغانستان جریان داره، مراسم تحلیف دو نفر در یک روز، افغانستان به کجا میتونه ببره؟ نگرانی شما به عنوان یک جوان در افغانستان چی است؟
واقعا جای نگرانی است. حتی این نگرانی را ما در سیمای شهروندان خود وقت بیرون از شهر میگردیم مشاهده میکنیم. تمام موضوعات را در از طریق رسانه ها، از طریق صفحات اجتماعی مردم دنبال میکنن و نگرانی ها را ما بیشتر از طریق از اونها میتونیم ببینیم و مشاهده بکنیم. متاسفانه همی نگرانی باعث رکود در بخش اقتصاد مردم افغانستان شده و سطح کاروبار، نه تنها با وجود این که خود سطح کاروبار در منطقه در داخل کشور بسیار پایین بوده، در مجموع سطح کاروبار در بخش خصوصی را نیز صدمه وارد کرده و مردم امی وضعیت باعث نگرانی مردم شده. من من حیث یک شهروند متعهد به نظام دموکراتیک و باورمند به ارزش‌های دموکراتیک نگران از این هستم. دموکراسی نوپایی که در افغانستان در طول دو دهه‌ای که ما خیلی قربانی دادیم، نیروهای امنیتی ما بیشترین صدمه را از به خاطر حفظ از این دموکراسی نوپای افغانستان متقبل شدند، ولی امید دموکراسی را ما امروز می‌بینیم که در حال از بین رفتن است، به خاطر از اینکه دیگر امین نظام دموکراسی که مردم باورمند بودن و اصل انتخابات که یک اصل از نظام های دموکراسی هستند، بیشترین صدمه را نظام انتخابات برای دموکراسی وارد کرده است. ما من حیث یک شهروند معتقد به دموکراسی از بین رفتن دموکراسی را بدترین نگرانی خود بیان میکنیم.
و حالا اجازه بدین یک دو تماس را هم از شنونده ها بگیریم. شنونده ما تماس گرفتن. سلام علیکم.
بله، سلام به شما و مهمانان محترمتون.
علیکم سلام، نامتان از کجا زنگ زدین؟ اول نامتان بگوین بعد از کجا تماس گرفتین صحبت.
جوان بلاتی بوتس نوم عبدالحی.
آقای عبدالحی مهربانی،
که خدا مشکلی از طرف کوچک ها بروز می نمود، ذریعه بزرگان حل می شد.
آها،
حالا زمان دیگرگون شده، کوچک ها به نظر دارن اما بزرگا نفاق را در بین مردم دامن می زنن. پس راه حل ذریعه کی حل خواهد شد؟ این بالا از مندانای گرامی دارم.
شما چه فکر میکنین به عنوان یک شهروند افغانستان و به عنوان یک کسی که ممکن رای داده باشین، راه حل در وضعیت کنونی چی است از دید شما؟
روی حل اینه که مردم نظر ما ده نفر که هنوز هم خود خود بروزی هم مستحلیف که چیز نشته پاسن، این نظر ما جای شکر از این که همی دو نفر هنوز چیزی دامن دادن از اینا، اگر اینا مردم اتفاق نظر شدن به اینا، اگر مردم رای میدن بعد یک ده تقریبا رای مردم میشد مکمل دو میلیون هم هنوز نشده. هنوز سری هم میگم دو رئیس جمهور بیاگ روز
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالحی. آقای رشید، شنونده ما مطرح کردن رای حل در وضعیت کرونی چی میتونه باشه برای جلوگیری از دوام این بحران یا ماجرا؟
رای حل ما تا جایی که دیروز صحبت های دکتر صبغنی و دکتر عبدالله را روش تحقیق کردم به نحو انطاف دیده میشه در موجودگیری هر دو بزرگوار. رئیس جمهور غنی هم در صحبت خودش نگم که تا دو هفت دیگر اینها با این کابینه فعلی پیش میرن و بعد از او برای کابینه جدید کار میکنن و در قسمت هایی که آماده هستن که با حریفای سیاسی گذشتهشان کار بکنن، یعنی بنابرای در اینجا یک چراغ سبز نشان داد که آماده هست برای بحث و مذاکره و گفتگو در این حالی که چگونه میتونن مشکل حل بکنن. در قدم بعدی دکتر عبدالله هم در صحبت خود گفتن که اونها در گفتگو و مذاکره را باز میگذارن و آماده هستن که مشکل از طریق دیالوگ و گفتمان حل فصل بکنن. دیگر ما هر دو طرف به حساب میبینیم که آماده هستن برای انعطاف و به خاطر از اینکه به نتیجه منطقی برسن، چون این درک پیش از روشان وجود داره که نمیشه به این وضعیت کشور مدیریت بکنن. حال ما نیاز داریم که در بین شخصیت های خبره و شخصیت هایی که قابل اعتماد باشه برای هر دو طرف، چی در داخل کشور و چی هم جامعه جهانی و بین‌المللی سن ایالات متحده آمریکا، که اونها در بین کار بکنن صادقانه و مخلصانه بر بخاطر حل مشکل. و ما امور را فقط در حد دیالوگ و گفتمان و تفاهم می‌بینم. دیگر حال بس از این است که ما پس دوباره مراجعه بکنیم به گذشته و شاید گذشته را اگر ما بریم دوباره اگر انتخابات بررسی گرفته شود، نتایج بررسی گرفته شود.
تشکر آقای رشید، یک تماس داریم، این تماس را میگیریم بعد با شما دوباره صحبت خواهد کردیم. سلام علیکم. سلام بر شما، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی صحبت کنین.
سلام علیکم. شما وانترن برای تمام مهمانان گرامی از دوستی که برنامه را شنواستن، بشیر شادلات هم از مزار شریف تماس گرفتین.
آقای بشیر؟
بله.
آقای بشیر از مزار مهربانی کنین.
سلامت باشین، بخیر باشین. دیگه اول ما وضعیت کنونی که بیخی نامعلوم است ما را به کجا میبره و کشمکشی که بین دو رهبر وجود داره دیگه این چی خواهد شد؟
بسیار زیاد تشکر آقای بشیر. آقای برکی، شما بیشتر هم فکر کنم در این مورد گپ زدین، بسیار کوتاه براز نظر بکنین در مورد سوال شنوندیم.
دوباره پس میپردازیم به سوال قبلی. گفتیم یگانه راه حل دوباره پس عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی میتونه امی بحران به وجود آمده را دوباره ترمیم بسازه. چنانچه در 2014 وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آمدن و مداخله کردن در پروسه و مداخله اونها باعث به وجود آمدن حکومت وحدت ملی شد. حالا هم عوامل تاثیرگذار چی در سطح داخلی باشه و چی در سطح خارجی، اونها میتونن امی بحران به وجود آمده را دوباره پس فروکش کنن و باعث ترمیمان دوباره شن.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز میتونن زنگ بزنین به شماره تلفن های 0700-822-755 و 0799-20-3540 تماس از شنونده ما داریم. سلام علیکم. بله بله شنونده عزیز، صدای مرا دارین شما؟
السلام علیکم.
علیکم سلام، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی صحبت کنین.
حاجی محمد هستم در ننگرهار.
حاجی صاحب از ننگرهار، مهربانی کنین.
سلام، این قرآن از خبری کم خریبان دی خارجیان و جاسوسان دی فکر اوکی چه دی حکومت که چون جاسوسان دی پارلمان که وزیران دی.
آجی صاحب، موضوع برنامه ما فقط موضوع ماجرای انتخابات است. در این مورد اگر سوال یا نظر دارین مهربانی کنین، چون آنچه که شما میگین موضوع برنامه ما نیست.
سلام علیکم.
بسیار زد، تشکر. آقای رشید، شما در مورد نگرانی از ای که ای کشمکش ها میتونه بالای مشارکت مردم در انتخابات های آینده تأثیر منفی وارد بکنه اشاره کوتاه داشتین، در این مورد میشه بیشتر بگوین که چگونه باید این کشمکش ها فروکش شود تا اینکه مردم در انتخابات های بعدی، مثل که در انتخابات ششم میزان دیدیم که مشارکت مردم کمتر از 2 میلیون بود، در انتخابات های آینده چی فکر میکنین؟ اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه میزان مشارکت مردم در چی حدی خواهد بود و برای جلوگیری از این وضعیت باید سران حکومت، نهادهای ناظر، کمیسیون انتخابات چی بکنن؟ مهربانی کوتا.
ما نیازمند از این هستیم که یک برنامه مدون و در تعریف شده اصلاحات انتخاباتی را، یعنی از امروز به بعد داشته باشیم. به این معنا که ما آنچه که در کوتا مدت باید روش کار بکنیم، خصوصا در عرصه تکنیکی، در عرصه حقوقی و ساختاری، پور هم تعریف بکنیم. قانون فعلی انتخابات نزد پارلمان است و اونا باید این قسمت بسیار جدی کار بکنه با تمام طرف ها که یک قانون مکمل و جامع را دیگر داشته باشیم. در قدم دوم شما میفهمید که بعضی فرصت های نوی که روی کار از بخیر بیه، مسئله سال و مذاکره و پورا خواسته باشه که افغانستان سال بره، طبیعی است که ما نیازمند از ایستیم که انتخابات دیگر صاحب و سطح شب کلان بسازیم، در جایی که نتانستیم تا حال انتخابات داشته باشیم دو سا هم انتخابات باید برگزار شد و برای سیاسیون اهمیت انتخابات شاید در مذاکرات هم بسیار بالا بره. اگر انتخابات به این شکل برگزار میکنیم شاید طالبا هم رو به عنوان یک تنه برای این طرف میز که هر کسی میره اونها داشته باشن که کدام انتخابات آیا با این شکل انتخابات برگزار میکنن که آخر روز نتیجهش به قسمی باشه که برنده و بازنده معلوم نباشه، هر کس خود ریاست پیروز میدان اعلام بکنه، یا مسئله تقلب و جعل و تزویر. اینا به این از سر ما نیازمند از این هستیم که با برنامه ریزی کار بکنیم، هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت، و بعد مسائل ارتباط میگیره به قضایای سیاسی انتخابات. اینا مثلا تعدیل قانون اساسی است، در اونجا مسئله تمرکز و مرکزیت یا بالاخره مرکز دایی مثلا فرمسال والی های ما در این مسئله اختیار پیدا میکنن، آیا ما همی چانس پنج نو انتخابات که داره ایره داشته باشیم یا بالاخره نو انتخابات از سر تعریف بکنیم؟ ما نتوانستیم تا حال انتخابات شورای ولسوالی را داشته باشیم، شاروالی ها را داشته باشیم، شورای شاروالی ها را داشته باشیم، شورای قریه را داشته باشیم. اینا در قانون اساسی است، اما هیچ وقت جامعه عمل به خود نپوشنده است. الان باید تجدید نظر هم نیاز داریم که ما انتخابات با یک رویکرد جدید در افغانستان تعریف بکنیم، از لحاظ اقتصادی خود طول ترازو بکنیم که آیا آماده هستیم که ما باشیم یا خیر، و در این حال تکنولوژی که قرار است در آینده استعمال شود به این شکل باشه یا تکنولوژی درست ما استفاده بکنیم که به اونجا دست و دستبرد یا مداخله یا شک و تردید در حد نباشه که نتیجه انتخابات را کلا زیر سوال بره، یا بیشتر وابسته به کمپانی های خارجی باشیم که در ملوک چی میکنه و فلان چی میکنه فلان چی نمیکنه، از این بابت خود خلاص بکنیم. پس من داشتیم هم قانون خود درست تعریف بکنیم، ساختارها را اصلاح بکنیم، و هم ما نوع دیدگاه تکنیکی رو به پروسه اثر تعریف بکنیم، و در کنار از اون مسئله سیاسی انتخابات هم باید در کنار اساسی علا فصل بکنیم، مسئله خود نظام هم بسیار مهمه.
بسیار تشکر. آقای برکی، پیشتر موضوع را که آقای رشید اشاره کردن به این بود که هر دو طرف، هم آقای غنی هم آقای عبدالله، در سخنرانی دیروزشان انعطاف دیده می شود، اما با توجه به این که هر دویشان مراسم سوگند برگزار کردن، چقدر انعطاف دیده می شود برای مذاکره و رای حل سیاسی برای مشکل پیش آمده؟
انعطاف در سخنان هر دویشان را ما شاهد بودیم، چنانچه در ابتدا آقای غنی درخواست کرد از تمامی طرف ها که ما در حکومت خود جا داریم به تمامی طرف ها و حکومت ما یک حکومت فراگیر خواهد بود که نشان دهنده از است که هیچ کسی را اونها از حکومتشان دور فکر نمی کنند. و در عین حال آقای عبدالله که مهمترین بحث را در بحث صلح می دانه و او آماده است که تمامی موضوعات را در بحث صلح واگذار بکنه، یعنی قدرت را که امروز به اساس اعلان خودش در اختیار گرفته او را میتونه با امی انعطاف پذیری که در آمادگی داره به خاطر تلاش به خاطر صلح ای را میتونه ای خودش نشان دهنده ازی است که اونها آماده یک مذاکره دوباره شاید باشند. از دید ما فکر میکنیم که آقای عبدالله شاید بیشتر از طرف هایی که در قضیه انتخابات با او همکار بودن و او را حمایت میکردن، عامل اصلی تأثیر و فشار شاید همکارها و عوامل تأثیرگذار بالای از اونها باشن. شخص آقای عبدالله در طول سیاست دائمی خصوصا دو دهه اخیر نشان داده است که او یک سیاستمدار خیلی انعطاف پذیر و نرم است و او همیشه باعث شده تا طرف های دیگه هم که اگر واکنش های تند نشان داده هستن اونها به یک نحو او را فروکش بکنه و تحت کنترل خود قرار بتن. این نشان دهنده از این است که هر دو طرف شاید بالاخره بعد از یک پیدا شدن یک عامل تأثیر گذار هر دو طرف تن به انعطاف پذیری بتن.
عامل تأثیر گذار کی میتونه باشه و چی کسانی میتونه باشه؟
شاید باز مثل گذشته ها وزیر خارجه امریکا سازمان از طرف خود سازمان ملل متحد، هرچند از طرف دکتر عبدالله یا تیم انتخاباتیشان خود یونما یا بخش سازمان ملل متحد در افغانستان را اونها به جانبدارانه بودن اونها متهم می سازن، ولی خود نمایندگان سازمان ملل متحد اگر اونها بیاین در این قضیه مداخله بکنن شاید یک عامل تاثیرگذار بوده بتونه.
رشید صاحب، موضوع اصلاحات انتخاباتی را و تعدیل قانون انتخابات را شما اشاره کردن، یعنی باز هم با وجود از اینکه چند بار قانون انتخابات تعدیل شد، حداقل در این سال اخیر یک بار تعدیل شد، امسال فکر میکنین که باز هم نیاز باشه قانون انتخابات تعدیل شوه و اصلاحات انتخاباتی بار دیگر امسال یا در 5 سال آینده شروع شوه؟
جدا قانون نیاز به تعدیل داره. شما میفهمین که ظرف 5 سال گذشته اگر ما قوانین تقنینی انتخابات داشتیم بود و در این حال در بعض موارد بسیار سیاسی بود. و گونه مثال حداقل بحث تعیین کمیشنر را اگر ما شما مطالعه بکنیم این بار کاملا با یک رویکرد سیاسی همراه بود، هایی که بیشتر از لحاظ اکادمیک و میاری امور پروسس که واقع شود یا امو تهدید سیاسی را برای ظرفیت سازی در انتخابات پایین داره، هم کاندید یا کاندید پوست کمیشنری را در یک کاندید انتخابات جمهوری در یک پیمان بوده یا اطلاف بوده، باز بعد از او کاندید برای یک کمیشنر هست و کمیشنر بالاخره برای با کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیسیون شکایت انتخاباتی و در اونجا با شما توقع داشته باشین که او بی‌طرفانه و غیر جانبدار فعال بکنه و نتیجه که برایند از این پروسه باشه بورم تمام طرف ها قبول بکنه، یعنی خودش حالا یک حالت ضد نقیض یا متناقض نشون و اصلاح داره تعدیل داره که ما این وضعیت باید تغییر بتیم. مسئله سیستم انتخاباتی هست، شما ببینید که سیستم انتخابات خصوصا بر انتخابات پارلمانی انتخابات شورای ولایتی سیستمی هست که رای دونگه بیشتر ضایع میشه، باطل میشه، برای ما بسبب قیمت تمام میشه، امکان باطل شدن آرا دونگه زیاد هست، گذشت شدن آرا زیاد هست، بنان به این قسمت ما نیازمند هستیم که سیستم رو باید اصلاح بکنیم. اما قسم در قسمت کار کرده که شما ببینیم که زیاد مؤثر نبوده، نیازمند از این هستیم که اگر عدالت هم میخواییم تأمین بکنیم او رو باید اصلاح بکنیم. و دوم ما فکر میکنیم سال 2005 به خود بگیرد، در 2005 کمیسیون شکایت انتخاباتی ما موقت بود و اعضایشان بسیار برجسته بودند از نهادهای مختلف، ولی فعلا ما ببینیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی ما وجود که یک نهاد دائمی شده و قدر موثریت و کیفیت کار به او هدف که ایجاد شده نداره. بنابراین ما نیازمند از این هستیم که این موارد به صورت جدی اصلاح بکنیم
در قسمت جرائم انتخاباتی و درهایی که با در او عدالت به صورت فوریش تامین شده بتانه او رو باید اصلاح بکنم. فعلا شما یک لست کلان از جرائم انتخاباتی را دارین، اما آیا نمونه از این ما داریم که یک کس به عنوان یک مجرم انتخاباتی به نهاد عدلی و قضایی معرفی شده باشه یا به این پروسه مورد تحقیب باشه؟ نه خیر، این نیز موارد است که ضعف و کمی و کاستی را نشان میده و اگر اصلاح نکنیم ما باز هم شکل بدتر خود داشتیم. در قسمت تکنولوژی هم شما ببینید که حالا بحث خارج از تایم و مچ میار از فلان از فلان است، طرز عمل و در راهکارهای که مربوط به کمیسیون انتخابات بود زیاد قابل حل و فصل و حلاجی نبود. ما نیاز داریم که در خود قانون انتخابات تکنولوژی درست تعریف بکنیم، استفاده از درست تسجیل بکنیم که فردا روز کمیسیون انتخابات
و اساس یک مکلفیت تو را تحقیق بکنه و پیش بره. رشید صاحب، سوال دیگه که به شما مربوط میشه، در کنار آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی، یعنی به نظر شما باید کمیشنران کنونی کمیسیون انتخاباتی باید عزل شون یا کنار بروند و افراد جدید انتخابات آینده را مدیریت کنند، چهره های جدید در کمیسیون انتخاباتی؟
خب ما تجربه پیوست شدن کمیشنرها را داریم، متاسفانه که در چند دور تجربه موفق نبوده. در 2014 انتخابات برگزار شد، همه ما به این صلا بلند کردیم که باید کمیشنرها عزل شدن و اینها برن به طرف پاسخگویی و عدالت روشان تامین شود. نتیجه شدیدیم که کمیشنرها در انتخابات 2018 پارلمانی کسای دیگه شدن و هم نتیجهش قسم بود که مردم از کارشان ناراض بودن. دوباره باز هم کمیشنرها عزل شدن و کسای دیگه آمدن، امروز باز هم از کار از کسی راضی نیست. ما طرفدار ازی هستیم که بحث ساختار انتخابات ما شما یک بار جدی مورد چرا هر بار سرا در اونجا با چنین حالت موجه میشن و پیش از انتخابات ما باید روی کرد پیش میریم و بعد از انتخابات کسی از کار کمیشن را باز راضی نیم باشن. بینان ما طرفدار ازیم ساختار انتخاباتی ما مورد یک بازنگری جدی قرار بگیره و بساس از او مسئله کادرسازی، مسئله تخصصگرایی، مسئله غیر سیاسی شدن خود ساختار و در این حال پاسخگویی و نتیجه کار از یا قسمی باشد که بر تمام طرفها قابل قبول باشد. دیگه فکر میکنم عجله با این کمیشنرها یک طرف شوند، این باز اگر لحاظ از اینکه بعضی مردم از کارکرد کمیسیون ناراض هستند شاید برای از او خوب تمام شود، اما برای دراز مدت برای ساختار ما مفیدیت نداره و تعداد کمیشنرها در هر کمیسیون باید مورد بازنگری باشد. چرا که ما چرا 7 نفر کمیشنر کمیسیون انتخابات داشته باشیم؟ هند فرض مثال در جمعیت چند میلیونی رای دهندگان که دارن و 3 نفر کمیشنر دارن.
تشکر نقای رشید. ما
باید بیشتر اصلاح شوند. هنوز دفاتر ولایتی ما باید فرد مدیریت میشه، ما نیاز داریم که کمیسیون ولایتی خود دوباره تعریف بکنه.
بسیار زیاد تشکر آقای رشید. ما یک تماس تلفنی میگیریم. سلام علیکم. بله شنونده عزیز سلام بر شما، نامتان بگین از کجا تماس گرفتین؟
سلام بر شما و کارکنان رادیو آزادی.
علیکم سلام.
از ولایت هرات ولسوالی شیندن.
حاجی صاحب از هرات از شیندن مهربانی کنین.
بله به خاطر همین انتخابات میخواستم
ازم. ما مهربانی گپ بزنین حاجی صاحب، مهربانی کنین.
معنی دیروز که دو تحلیف انجام شد این اشتر میشه در افغانستان بحران را چیز میکنه؟
یعنی نظر شما ایست که این تحلیف بحران و کشمکش ها را بیشتر میسازه؟
بله اشتر میشه دیگه. دو رئیس جمهور اصلا خیلی کار شر میه با ما افغان ها.
بسیار زیاد تشکر آجی صاحب، ممنونتان. تماس های دیگر هم میگیریم، 0700-822-755 و 0799-20-3540. سلام علیکم. بله سلام بر شما.
سلام بر شما.
علیکم سلام.
خدمت همکاران عزیز شما، قاری عبدالاحد عبرت هستم از ولایت تخار و سولش کمیش.
جناب قاری صاحب عبدالاحد مهربانی کنیم.
قربان شما، من میخواستم قبل از اینکه موضوع سوال خدا بکنم از مهمان عزیز یک گلایه از شما داشت محترم بزرگوار نهاد عزیز. که واقعا همین چند روزی را که البته راژی آزادی نشرات داشتن از این کمیسیون از موضوع درباره موضوع انتخابات یا تحلیف رهبران، متاسفانه کسایی در رادیو آزادی دعوت میشدن که به نام کارشناس سیاسی کاملا قضاوتشان یک طرفه بود و کاملا قسمی وانو بود بشد که گویا از یک تیم مشخص یا حمایت بکنن. برادر محترم امیدوار محترم قسمی صحبت بکنن که نه اما نشرات یا رادیو را که یک رادیو جهانی زیر سوال ببرن و نه یک شنونده را خسته بزادن. دو تایمی بسیار بزرگ است، تایما هر طرف عوضار خدا می داشته باشد و مردم افغانستان هم در بین است که خیلی مشکلات ایجاد بکنم. من می خواهم سوال خدا طلب بکنم.
مهربانی
خدمت آقای رشید یک سوال یک سلام بسیار ویژه که خدا من اینا را سلامت داشته باشد، همیشه زحمت کشیدن. من می خواهم از جان پرسان بکنم. خب اینال تعلیف دو تعلیف صورت گرفته و دو تعلیف انجام شده به هر شکلی که بود. خب بالاخره دیروز گذشتن، حتی ایالات متحده آمریکا هم نشد که یارا با هم با توافق برسانند. خب قدم بعدی چی است به نظر شما؟ آیا اگر یا تیر نشوند آقای غنی قبول کنه و آقای عبدالله هم قبول نکنه، خب نظر شما به عنوان یک کسی که ناظر هستین، به عنوان یک کسی که مشاهد انتخابات بودین، باید چی کاری کرد؟ آیا یک انتخاب حکومت بدیل به نام حکومت موقت به اینجا شکل بگیره یا حکومت طالبانی روی کار بیاید که مردم نمیخواهند، یا یک انتخابات صورت بگیره که افغانستان پیسه نداره؟ خب بالاخره این جنجال در کجا میرسه؟ میشه یک توضیح خوبتر برام بده؟
ممنونتان. تشکر آقای عبدالاحد. در مورد نگرانیتان که در مورد مهمانای ما در رادیو آزادی داشتین، ما نهایت کوشش خود میکنیم در بحث های خود از هر دو طرف دخیل در انتخابات، حتی نهادهای ناظر، نهادهای بی‌طرف داشته باشیم و فعلا برنامه امروزی را که شما دنبال میکنین میشنوین، ما نهایت کوشش کردیم که کسایی را در برنامه داشته باشیم که بی‌طرفانه صحبت بکنن. شما کاملا راحت باشین نسبت به بی‌طرفی رادیو آزادی و اما آنچه که مهمانا و مردم صحبت میکنن اون نظریات شخصی خودشان است. آقای رشید بسیار کوتاه در مورد سوال قاری صاحب مهربانی کنین گپ بزنین، بعد از او صحبت ها را با آقای برکی ادامه میدیم.
من سلام عرض در قسمت از این که دو تعلیف برگزار شد، واقعا برای مردم افغانستان چیزی بود که انتظارشان نداشتند که به این حالت برسند، اما اتفاقی بود که واقع شد. ما بدون از این که فعلا از لحاظ سیاسی و برسانیم دیگر رای را نداریم از لحاظ تکنیکی که باید مالا والا کمیسیون را دوباره از سر کار بکنن و یا کسی از جامعه جهانی بیاد در پروسه تکنیکی انتخابات کار بکنن، این اون پروسه هر چی که به سادگی بجلا برن نتیجهش متاسفانه که آلتین بس کام نفسشش در برایندش برای کل اگه قبل قبول نمی باشه. دیگه فعلا ما به عنوان مردم از این سرزمین، مالکین از این سرزمین، انعطاف خود باید داشته باشیم. عزت ما به دست خداوند است، ذلت ما به دست خداوند است، اما ما هم به عنوان بشر مسئولیت داریم، هم در مقابل جامعه و هم در مقابل مردم بخواد. دیگه هم دکتر صاحب غنی و هم دکتر عبدالله این مسئولیت دارن که وضعیت افغانستان از این بیشتر به طرف تشنج، به طرف خشونت، به طرف قهقرا نکشونن. اون بودن دیگه طرفدارایشون هم به این مکلفیت دارن که فشار بالای دو طرف نبرن. ما بازم تصدیق میکنیم سر رهبرای ملی افغانستان، اگر استاد سیاف هست و مقصود کرزی هست دیگه راستن، یعنی ما باید در بین بشینیم بالاخره این مشکل حل بکنیم. بین مسئله برد و باخت مهم نیست، مسئله افغانستان است، مسئله عزت کشور است، مسئله امو تاریخ از کشور است که فردا روز ما بر نسلهای بعدی خود چی پیار می داشته و چی تاریخ هم به جا می گذاریم. اگر برمی شکلش پیش بریم، من فکر می کنم که در مورد این مردم و این نسل یک قضاوت بسیار ظالمانه صورت خواهد گرفت که ما آیا به نام عزت چیزی رو می شناسیم یا نمی شناسیم. این یک راه است. و دوم، جامعه جهانی در این قسمت بیشتر نقش ایفا کرده میتونم. حالا شما میفهمین که ایالات متحده آمریکا در صدد خروج قواشون از افغانستان هستند و در این حال مذاکره با طالبان را به نتیجه رساندن، فعلا با اونها کلا مشکل ندارن. دیگه این که بچا ما باید با طالبان در میز مذاکره بشینیم و بالاخره سر آینده افغانستان صحبت بکنیم، چقدر میتونیم که تشویش‌های مردم را رفع بکنیم، نظام آینده نظام باشه که خب مردم افغانستان همه فضل خدا مسلمان هستند، قسمت اسلام و غیر اسلام که موضوع مطرح نیست، اینجا به حساب افغانستان مردمش دوباره توسط کسی مسلمان نمیشه. ما عقاید ما در این مورد بسیار روشن است. اینا رو ما چقدر میتونیم که در باورایی که داره نسبت به دین خود و در این حال که آینده کشور چی ایجاب میکنه، ما باید روی یک فریمورک، یک چارچوب صحبت بکنیم که ثبات در کشور خلق بکنه، نه اینکه 5 سال بعد از افغانستان یک تشویش دیدی رو شابشن که علیم قدرت که انتقال میشه، این بزرگ و زور است و خوشونت است و قهر است، چه مردم باز قربانی میشه. یکی دوم جلب خونریزی رو بگیره، مال چه مردم در کشور کشته شده برن هر روز
خلاصه بسازن رشید صاحب، گپایتانه که فرصت کم تر داریم
دیگه. فقط ما خودگذری انعطاف و در این حال یک نیاجگری بی‌طرفانه و مخلصانه و در کنار سوم بسیار یکی از ما مشترک کنتایی خود تقسیم بسازیم و سمت و زبان و علاقه و بالاخره مسئله دیگه.
بسیار زیاد تشکر آقای برکی. امروز روزی بود که بعد از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان بعد گفتگوهای بین الافغانی آغاز میشد. چرا این ماجرا یک روز پیش از 10 مارچ که امروز بود اتفاق افتاد، یعنی یک روز پیش از تاریخ تعیین شده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی؟
فکر میکنم تمام این کارها پلان شده باشه، به خاطر از این که اعلان خود نتایج انتخابات دقیقا زمان صورت گرفت که ایالات متحده امریکا مصروف با امی توافق با طالبان بودند و چانزنی های اونها دمی طول تقریبا چندین بار 18 بار که اونها صورت گرفتن، اینها در امی زمانی که نتایج انتخابات اعلان شد یک نوع خوشنودی و یا یک نوع باورمندی رسیدن به توافق با نیروهای طالبان یا گروه‌های طالبان امریکا پیدا کرده بودند. دقیقا همزمان با او نتایج انتخابات، با وجود از این که خیلی زمان گیر بود، ولی زمانی که اعلان شد که نتایج انتخابات اعلان می شود بسیار به شکل جدی و در یک زمان کوتاهی که تصامیم کمیسیون های شکایت انتخاباتی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات دقیقا نزیابی نشد، ولی بسیار به صورت عجولانه آمدند امین نتایج اعلان کردند. این خود نشان دهنده از این است که تمام از این کارهای پلان شده بوده و امروز ما که نمیتونیم امی تیم مذاکره کننده بین الافغانی از طرف نماینده های افغانی با خود طالبان را شاهد باشیم، دقیقا من فکر میکنم این هم جز از امی پلان بوده تا زمانی که ما اینمی یک بحران به وجود بیاین. این بحران به وجود آمده شاید دست های بیرون از کشور هم شاید دخیل باشن و ما دقیقا این را امروز شاهد هستیم که همون یک کار اتفاق افتاده.
این بحران یا ماجرا چقدر میتونه پروسه گفتگوهای بین الافغانی را که باید امروز آغاز میشد، حالا نشده، حالا ممکن که در روزهای آینده آغاز شد، و چقدر میتونه آسیب برساند؟
قبل از اینکه بیایم به این موضوع بپردازیم، مهمی است که ما امروز چگونه تیم را میخواییم بسازیم و کدام تیم را به مذاکره به طالبه ها روان بکنیم. امروز زمانی که ما قبل از مراسم تحلیف فکر میکردیم که هر دو تیم شاید توافق بکنن و بیاین یک تیم فراگیر ملی را بسازن و او را به مذاکره روان بکنن، ولی امروز بعد از مراسم تحلیف ما شاهد از این هستیم که هر دو طرف شاید نماینده های خاص خودشان را داشته باشند که این روان باعث ورشکسته شدن عمیق خود پروسه گفتگو بین طالبان و بین نماینده های افغانی شاید شوند.
رشید صاحب، بحث جمع میکنیم، تنش ها و مشکلاتی که در انتخابات به بار آمد چقدر میتونه درس باشه برای افغانستان، برای آینده و انتخابات آینده افغانستان، و افغانستان چگونه درس را میتونه بگیره، مخصوصا نهادهایی که در بخش انتخابات کار میکنن، تا اینکه در آینده چنین ماجرای رخ نده؟ بسیار کوتاه در حد 1.5 دقیقه اگر خلاصه بسازن گپایتان مهربانی.
ما پیشتر از آوشتم که 2014 برای ما درس بود و از او باید به قدر کافی میاموختیم و روش کار میکردیم، ولی بعد بدبختانه که ما مثل که در سنف شاگردهای تنبل داریم که اونها هیچ وقت نمیخواین که بیاموزن یا استعدادش ندارن، ولی ما متاسفانه استعداد داریم ولی نمیخواین که بالاخره اصلاح بکنیم و بیاموزیم. 2019 به قدر کافی برای ما شما آموخته که کدام ساحات ما آسیب پذیر هستند، در کدام قسمت باید بیشتر کار بکنیم و چگونه رفع نواقص بکنیم تا اینکه باز هم کشور از این بابت به طرف یک قهقرا و جنجال کشانیده نشد. اما این ارتباط میگیره باز هم به اراده و نیت رهبران سیاسی که چقدر خالصانه و واقعا با صداقت به این اثر کار میکردن. اگر باز هم مثل 2014 یک مشکل پیدا شد، یک قسمت حل شد، بعد از او گفتم بیاید اگر مشکل حل شد در آینده تکرار نمیشه یا شاید تکرار بکنه. حال ما به یک نسل موجه هستیم که میخوان بالاخره بفهمن که سرنوشتشان به اساس رأیشان های رقم میخوره یا نمیخوره. این حال ما این تا که درست با تمام اسلوب و طریقه شفاف او را نکنیم، بسیار سخت است که بالاخره همین دمینه ها به نام انتخابات که فرشتر هم بیارش که قبول نکنه که نتیجه کارشان نتیجه بی‌طرفانه خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر رشید صاحب از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، با ما بودین در یک ساعت، ممنونتان، سلامت باشین. آقای برکی با شما هم بحث جمع میکنیم. این ماجرا و مشکلی که پیش آمد چه درسی را میتونه برای نسل آینده افغانستان انتقال بده و نسل آینده افغانستان چی را میتونن بیاموزن از این مشکل امروزی؟
قضاوت نسل آینده واقعا خیلی مهم است و اشخاص سیاسی که امروز باعث مهمی بحران شدن، اینها قضاوت سخت را منتظر باشند که از طرف نسل آینده در موردشان قضاوت خواهد صورت گرفت. در کل ما امیدوار هستیم بحران به وجود آمده از طرف مردم افغانستان. مردم افغانستان مالک این سرزمین هستند، خودشان بیایند دست و آستین بر بزنند و دست دوستی و دست برادری واقعی را که مردم نیاز دارن با هم بدن و امی بحران خودشان حل بکنن. ولی متاسفانه مردم افغانستان تا امروز را نتانستن در عرصه حکومتداری زیاد دخیل باشن که خودش فاصله حکومت را با مردم بسیار ساخته. بنابراین ما از حکومتداری از مسئولین حکومت میخواهیم که امی موضوع را خودشان درک بکنند، با دیگر امی نگرانی های با وجود آمده را خودشان دوباره پس ترمیم و بازسازی بکنند، مردم را به زندگی بسیار آرام و با سهولت اونها مطمئن بسازن و امی بحران یا امی قسمت های زیاد از افغانستان را که امروز شاهد ناامنیش هستیم، اینها خودشان میتونن دوباره پس با مردم مراجعه بکنن و مردم بیاین امی وضعیت را دوباره کنترل بکنن. اگر ای مردم داخلی افغانستان نمیتونه امی بحران فعلا ترمیم بکنه، ما از جامعه جهانی و عوامل بیرونی گفتیم ما نمیتونیم انکار بکنیم که عوامل بیرونی در سیاست افغانستان دخیل نیستن، دقیقا هستن و وا تأثیر گذار بودن. جامعه جهانی بیاین امی قسمت هایی را که هر دو طرف درش مشکل دارن و ساختار نظام یا خود نوع تقسیم قدرت هستد، در مجموع بیاین با اینها بحث بکنن و نظریات هر دو طرف گرفته و امی مشکل انشالله حل بکنن.
و بسیار کوتاه بگوین که جوانای افغانستان از این انتخابات و از این ماجرا چه درسی را گرفتن و چه درسی را میتونن بگیرن؟
من از هم نسلای خود تقاضا دارم که این بهترین درس است. بیاین ما اگر به خاطر آینده افغانستان، به خاطر فردای روشن افغانستان کار بکنیم و علاقمند به سیاست خوب هستیم، کار را از امروز یاد بگیریم که اونها به نفع افغانستان کار میکنن و هیچگاه به طرف عظمی کسایی که عامل بدبختی شدن و باعث مهمترین عامل از این بدبختی امی تعصب به وجود آمده در بین مردم افغانستان هستن که ما انکار کردن نمیتونیم. امروز هر دو طرف مهمترین اسلحه‌ای را که اونها میتونن بر علیه یکدیگر استفاده بکنن، استفاده از عمو تعصب هست که متاسفانه در بین مردم افغانستان در یک تعداد، در مجموعه در یک تعداد از مردم افغانستان شاهد هستیم. امی تعصب را دور بسازن و ما میتونیم از دور کردن و زدودن تعصب و داشتن تعهد به خدمتگذاری به خاطر افغانستان میتونیم یک درس عبرت خوبی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر آقای برکی از شما، از آقای رشید هم سپاس و قابل یادآوری است که عبدالنصیر رشتیا به یک از مهمانان دیگه ما بودن، پیام دادن که به نسبت ازدحام ترافیک نتانستن که به برنامه برسن و از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا حال دنبال کردین سپاس گزار هستم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. Ooh.
غایتا چی غایتا بود غایتا او غایتا او غایتا چی غایتا بود غایتا او غایتا غایتا عاشقی بود وقتای که ککی بود این دلک دیوانه جوان است تازگی بود گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود بین دل های ما پر بود درختان یکاسی پیردار کابل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود دوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن جوجه ها ملا ده مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای کنار سفره جا برای خواهران بود قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
از زندگی بود